بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحل وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اشکالات آیه نفر مورد بحث ما بود، رسیدیم به اشکالاتی که آقای صبر مطرح کرده، و اشکال عمده که جواب این اشکال رو بدیم و این بحث تمام بشه این بود که دیروز گفتیم، تکرار میکنیم. آقای صبر میگه این آیه اختصاص داره به خبر علمی. اگه خبر علمی باشه بله قبول میکنیم، اما خبرهای غیر علمی رو آیه شامل نمیشه، خبر واحد ظنی رو آیه شامل نمیشه. ولی چرا آیه نگفته خبر علمی؟ زبانش مطلقه. به خاطر اینکه گاهی اوقات شارع یه چیزی رو مطلق میگه ولی منظورش مقیده، به خاطر یک ملاکی، به خاطر یک مسائلی. بعدشون مثال زد به لغته، یه مثال فقهی زده، فرموده شما در لقته میفرمایید یک سال مال گم شده رو باید اعلام بکنه، حتی اگر مأیوس از پیدا شدن مالک باشه. خب چه فایده داره وقتی من میدونم مالک پیدا نمیشه؟ چرا باید یک سال اعلام بکنم؟ پس معلوم میشه گاهی اوقات حکم مطلقه، یه مصالحی داره. اینجا نمینطور، آیه مطلقه، نگفته خبر علمی، ولی ممکنه مراد خدا خبرهای علمی باشه. لغویت هم لازم نمیاد. چرا؟ چون یه مصلحتی در کار اون مصلحت رو سنجیده. مثل لغته، شما در لغته عملا لغوه دیگه، شما میدونی مالک پیدا نمیشه ولی شارع گفته یک سال فراخوان کن، خب این لغوه ولی شارع گفته انجام بده. این اشکال آقای صد. چند تا جواب ما داریم. یک، گفتیم اولا آیه اطلاق داره و دلیلی بر تقیید نداری. شما داری آیه رو تقیید میکنی به خبر علمی، دلیلی ما نداریم. خب اطلاقش محکمه، اطلاق محکمه، نه احتمال تقیید. این جواب اول. جواب دوم، نقض غرض میشه. خدا میخواد اکثر مردم قبول کنن کلام منذر رو. اگه ما بگیم آیه مربوطه به خبرهای علمیه، ما چند تا خبر علمی داریم؟ الان مثلا فرض بفرمایید اگه 100,000 روایت داشته باشیم، کل روایاتی که از ائمه به ما رسیده، بیش از البته، اگه 100,000 روایت داشته باشیم چند تاش علمیه؟ یه تعداد کمی، ما بقیش ظنیاتن دیگه. اگه ما بگیم آیه فقط خبر علمی رو میگیره، معناش اینه که آیه با این لحن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا، متفقات منظورش اخبار علمیه، یه تعداد کمی، این نقص غرض شارع میشه. این هم جواب دوم ما به ایشون. جواب سوم، اما لغته که شما فرمودید، در لغته میتونیم بگیم شاید اعلام موضوعیت داره نه طریقیت. ما نمیدونیم شارع چرا گفته اعلام، شاید اعلام موضوعیت داره. خود اعلام موضوعیت داره، نه اینکه اعلام برای پیدا شدن مالک. شاید شارع میخواد حرمت مال مردم حفظ بشه. بله آقا، مال اینجوری نیست که شما تا یه مالی پیدا کردی قصد تملک بکنی بری برداری بخوری. نه خیر، حرمت مال مردم ایجاب میکنه یک سال اعلام بکنی ولو میدانی مالکش پیدا نمیشه. نشه، شارع به اعلام موضوعیت داده نه طریقیت. و حرف شما آقای سر در صورتی است که ما اعلام را طریقیت بدانیم، نه ممکن اعلام موضوعیت داشته باشه. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این هم جواب بحث لغته ای که ایشون مطرح کرده. جواب آخر ما که این هم العمده فی الجواب و نکته ایست که ما داریم، مثل نکته ای که دیروز گفتیم. ما دیروز انذار رو یه جور دیگه معنی کردیم، گفتیم برخلاف اون چیزی که معمول آقایان انذار رو ترسوندن معنی کردن، ما گفتیم اینجا انذار به معنای ترسوندن نیست، انذار این تبلیغ. منتها زبان قرآنی این گونه است، خداوند از تبلیغ تعبیر به انذار کرده. به پیغمبر میگیم نذیر، نه یعنی پیغمبر انشالله دستش میترسونه، اون که کار خلیفه دوم بوده، ولی خود تبلیغ یعنی انذار. بنابراین ما الان به یه واعظ، به یه منبری میتونیم بگیم منذر. چرا؟ چون احکامو بیان میکنه. روایات اهل بیت رو بیان میکنه، پس منطقه. امروز میخوام یک نکته دیگه بگیم. بگیم حذر به چه معناست؟ لعلهم یحذرون آخر آیه. یه عده برن درس بخونن، فقیه بشن. انذار بکنن، ولی ينذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار بکنن. که چی بشه؟ لعلهم یحذرون. امید میرود این مردم حذر کنن. حذر یعنی چه؟ خب حذر رو هم عمده آقایان به خوف معنا کردن، گفتن تحذر یعنی خوف. منتها آمدن گفتن اینجا مراد خوف فقط خوف نفسانی نیست، مراد از خوف یعنی عمل به احکام. ما میخواییم بگیم اصلا اینجا حذر به معنای تبعیت از احکام و معنی خوف نیست. این انذار که گفتیم به معنی تبلیغ نه به معنای ترساندن، اینجا هم حذر به معنای تبعیت، به معنای اطاعت. از کجا میگی؟ از آیات دیگه. ببینید من دو تا آیه رو آوردم بخونم، آقایانم عنایت کنن اگر عرض بنده اشتباهه به بنده بفرمایید. ببینید یکی این آیه جالب، اینه هر دو آیه سوره مائده است. این آیه 92 آیه اینه: اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا. بخلا اطیع الله و اطیع الرسول به اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا. اینجا احذر یعنی چه؟ اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و حذر کنید. اینجا حذر کنید یعنی حذر کنید از مخالفت، چون به قرینه این که بعد از اطاعت اومده دیگه. اطیع و احذر، اطاعت کن. اینجا معنا نمی کنید اطاعت کن و بترس. چه معنی ده؟ اطاعت کن و بترس یعنی چه؟ اطاعت کن و بترس، اطاعت کن و مخالفت نکن، معنیش اینه. آیه بعدی واضح تره، همون سوره مائده آیه 41.
چرا مخالفت نکنه؟ در اینه مخالفت نکردنش
چون عذاب در کنه، به عذاب منتهی.
از دلش همین
گفتم. منتها الان وحدرو شما چی معنی میکنید؟
یعنی من حالا یکی معناش، یعنی چه بترس چه بترس، چه مخالفت نکن،
خب منتها ترس دلالت التزامیشه، مخالفت نکن دلالت مطابقشه. یعنی شما یه ترجمه مستقیم داری یه ترجمه غیر مستقیم.
مباشر.
ما میخوایم بگیم مباشر و مستقیمش اینه: اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، یعنی وحذروا من المخالفه، یعنی مخالفت نکنید. اطیع الله و اطیع الرسول و لا تخالفوا. چرا لا تخالفوا؟ بله فرمایش شما. نتیجهش اینه که مخالفت عذاب داره، مخالفت نمی‌کنه. آیه بعدی
شاید اینکه
عطی الله یعنی خدا شأن اطاعت
داره، تحذر یعنی متنبه
باشید به این شیعه. بله اینم هست. بله من میخواستم بگم حتی ممکنه خوف عذاب هم نباشه، اینقدر رجاء داره، اینقدر مثلا به خدا امیدواره، دیگه خدا میبخشه نمیترسه، باز بخدر رو میگردش. یعنی مخالفت نکن حتی اگر بعداً مشمول شفاعت هم بشی، شأن خدا این نیست که معصیتش بکنی، ولو بعداً هم به خاطر ولایت امیرالمؤمنین ببخشنت و شفاعتت بکنن، ولی مخالفت با خدا نکن. حالا آیه بعدو اجازه بدید بخونم واضح تره. ببینید سوره مائده آیه 42 آیه اینه: یقولون ان اوتیتم هاوا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. اینه کاملا روشن. آیه داره ایراد میگیره به علمای یهود، میگه یهودی ها بین خودشون اینجوری میگفتن، میگفتن که اگر این پیغمبر اسلام آیه رو اینجوری آورد، یعنی به نفع خودشون، اگه آیه رو اینجوری آورد قبول میکنیم، بهتون به نفع ماست، اما اگه آیه رو اونجوری آورد خب چی؟ معنیش چی میشه؟ قبول نمی کنیم دیگه. حالا ببین آیه چجوری، آیه اینجوری: یقولونه، یعنی علمای یهود، آیه در مقام نقد علمای یهوده، یقولونه ان اوتیتم هاذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. یهودی ها به اطرافیانش اینجوری میگفتن، اگر قرآن اینجوری آورد، ان اوتیتم هاذا، اگه اینجوری که به نفع ماست حکم آورد، فخذوه، بگیرید، و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگه یه جور دیگه آورد نگیرید. آیا اینجوری معنا نمی کنیم که اگه یه جور دیگه آورد بترسید؟ بترسید معنا نداره که. پس اینجا فحذرو دقیقا هر به معنی اخذ معنا شده. خب این عین آیه ما همینه، لعلهم يحذرون من لعلهم يأخذون و يقبلون، اخذ کنن به این روایات و قبول بکنن روایات مورد را. کاملا معنای آیه روشن میشه. پس عرض ما اینه به قرینه آیات سوره مائده که کلمه حذر دقیقا به معنای اخذ و قبول و اطاعت و تبعیت آمده، حذر در آیه نفر هم به معنای قبول و تبعیت، پس آیه اینجوری معنا میشه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، یعنی برن روایت یاد بگیرن و تفقه کنن فقیه بشن. ولينذروا قومهم، یعنی وليبلغوا ذلك، نه ليخوفوا، ليبلغوا احكام الله تعالى الى الناس لعلهم يحذرون، یعنی لعلهم يقبلون وياخذون ويعملون. اینا معنای آیه. بنابراین اشکال آقای صدر از اساس نتیجه تحقیق ما بعد از دو سه روز، دو سه جلسه، یعنی در آیه نفی که معطل شدیم، چون مباحث مقدار معرفتی و تفسیری و قرآنی هم بود، دیدیم اشکال نداره قدری بحث بکنیم. نتیجه آیه اینه که نظر ما در تحقیق این شد که آیه نفی دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. اشکالات هشت‌گانه‌ای که آقایان مطرح کردن، دو سه تاش خب انصافا اشکالات عمده خوبی بود ولی جواب داده شد. اشکالات آقای صدر رو بیشتر ما حالت شبه افکنی دیدیم در مسئله، تشکیک در مسئله است، وگرنه آیه دلالتش واضحه. بنابراین حق با آقای نائینیه که فرمود من گمان نمی‌کنم کسی در دلالت این آیه شک بکنه، حق با ایشونه. کلام عاشق هادی تهرانی غلطه و توهماتی است که آقایان ناشی از دقت زیاده، آقایانی که زیادی دقت میکنن سر از بیراهه در میاد. این حرف از من نیست، مرحوم عاشق یوسف بحرانی علی الله مقامه، این مرد عظیم الشأن و این افتخار اخباری، یعنی واقعا اگر شیخ یوسف بحرانی نبود ما فکر میکردیم که اخباری ها هیچ چیز ارزشمندی ندارن، ولی انصافا مثل شیخ یوسف بحرانی منتها اخباری معتدل، اخباری که اجتهاد میکنه، نه اخباری که صرفا بدون تحقیق در روایات ادعای تبعیت از روایات میکنه. یک کتابی داره به نام لؤلؤة البحرین فی الإجازة لقرة العین، اجازه داده به دو نفر، وقت تو اجازه شرح حال در واقع مشایخ اجازهشو آورده، تبدیل شده به یک کتاب 500 صفحه‌ای شرح. اونجا شرح حال یکی از علمای بحرینو که میاره میگه که لم یکن، تعبیر قشنگیه عجیبه، میگه لم یکن مجتهدن لکثرت دقته، مجتهد نبود چون زیاد دقت میکرد. خیلی به عکسه، ما باید بگیم آقا کسی که دقت میکنه مجتهد میشه. ایشون میگفت مجتهد نبود فلانی چون خیلی دقت میکرد. میخواست بگه اینقدر دقت میکرد که دیگه از عرفیات و ظواهر آیات و روایات کنار رفته بود، در حالی که فقیه باید عرفیت داشته باشه در فهم آیات و روایات، ندیده فلسفی. تفکر بو علی و تفکر فارابی به درد فهم روایات نمیخوره که. برای همین قدیمی ها میگفتن آقا کسی که میخواد مجتهد بشه خیلی فلسفه نخونه، چون اگر تفکر فلسفی شد ناخودآگاه تأثیر میکنه در دیدش به روایات، نمیتونه درست اجتهاد بکنه. اصلا برای چه قدیمی میگفتن آقا طالب فلسفه نخونه؟ چون خراب میشه دیگه، فکرش در روایات خراب میشه، میخواد بره تو قوه و فعل و نمیدونم ماهیت و وجود، و میخواد بره توی سنخیت بین علت و معلول، و وقت میخواد اونجوری درست بکنه، بعد میخواد ملاتر از ائمه بشه، نمیشه، این خراب میشه کار. دقت زیاد کار خراب میکنه. شما باید ببینید برداشت عرفی از این آیه چیه. برداشت عرفی از این آیه اینه که یک عده برن کار بکنن، درس بخونن، وقتی برگشتن به مردم ابلاغ بکنن، مردم قبول بکنن. این برداشت عرفی از آیه است. معنایی هم که ما کردیم کاملا آیه را روشن میکنه. این هم نظر ما در مسئله. پس آیه نفر رو پذیرفتیم، آیه نبع هم که قبول کردیم، دلالت آیه نفر در مسئله تمامه. لله در رو شیخ انصاری اعلی الله مقامه، چون من فقط ایشون دیدم، ولی عجب این که بقیه آقایان این روایت رو نیاوردن در اینجا، در حالی که بسیار راهگشاست. شیخ در رساله آورده، نمیخوام بگم هیچ کس دیگه نیاورده ها، ولی عموم آقایان که این بحث رو مطرح کردن در این منابعی که ما میبینیم، من دیدم این روایت رو نیاوردن، ولی بسیار راهگشاست. روایت از وجود مبارک امام هشتم، ارواح و نال مرجع الفدا، حضرت در فلسفه احکام رسیدن به این، به فلسفه حج. تعبیر حضرت این، خود روایت رو بخونیم، بیان نورانی حضرت: انما امروا بالحج، قال علی بن رضا صلی الله علیه، انما امروا بالحج لعلت الوفاده الی الله، وفاده از وفوده. وفود وقتی شما جایی بری و بر صابخونه وارد بشی و صابخونه شما رو اکرام بکنه، احترام بکنه، عرب به این میگه وفود. حالا داریم آقایون هم هستن در مجلس درس، هم ادیب هم عرب هم. فرق وفود با نزول چیه؟ میگیم فلانون نزل علا فلانه، یا میگیم فلانون وفد علا فلانه، یا میگیم فلانون دخل علا فلانه. فرق اینا چیه با هم دیگه؟ وفود به جایی گفته میشه که صاحب خانه از مهمان بالاتره، صاحب خانه از مهمان بالاتره. اگر مهمان بالاتر باشه میگن نزول، یا نازلین به کربلا هل عندکم خبر به قتلانا، بشیر که خبر سعادت محسینا، یا نازلین به کربلا. نزول یعنی یک بزرگی در یک جایی وارد بشه، میگن نزله یا ورده. وفود یعنی کوچکی بر بزرگی وارد بشه. ما اگه مهمان خدا بشیم میگن وفد علی رب کریم، نمیگن نزل علی رب کریم، دخل علی رب کریم، میگن وفد علی رب کریم. اون دو بیتی که معروف مولانا امیرالمومنین در قبر سلمان نوشت که وفدتو علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد اقبع کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریمی. اگر صابخونه بزرگه زشت، من با خودم این چیزی بردارم ببرم، به آدم بزرگ و محترم چیزی نمیدن. میگن آقا ما میخوایم چند روز خونه شما باشیم، بیا اینو داشته باش. که اذا کان وفود یعنی مقام صاحب خانه از مقام مهمان بالاتره، به میگن وفود. حاجی وقتی میره حج مهمان خداست، لذا میگن وفود الی الحج، وفد الی الحج. حضرت رضا میفرماید خدا مردم امر کرده به حج بر تا اینکه وفود کنن علی الله، یعنی بیان و مهمان خدا باشن. لعلت الوفاده، وفاده مصدره، لعلت الوفاده الی الله و نقله، و نقل اخبار الائمه. حج برای این بوده که بیان روایت بخونه. چرا؟ چون حج مجتمع همه است دیگه. خب ممکنه یه عده از اقصا بلاد میان روایات نشنیدن، حج بیان روایاتو بشنون. و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الی کل سقع و ناحیه، سقع و ناحیه، حالا یا مترادفن یا یه مقداری تفاوت دارن، از هر جایی دور، نزدیک، خیلی دور. اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. تو مردم رو دعوت کن، میبینی از جاهای دور میان برای حج. یعتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. یذکر اسم الله شاید یه تعبیر، یه تفسیرش همین نقل اخبار ائمه باشه، که در حج یه عده‌ای بیان. این بعثه‌های آقایون یکی از حکمتاش همینه دیگه، که آقایون بعثه میفرستن. حج مال چیه؟ فقط مال این نیست که قصد تملک بکنن، که مال اینه که افراد که میان این بعثه ها احکام خدا و روایات اهل بیت و معارف اهل بیت رو منتقل کنن به مردم. حضرت فرمودن و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الى کل سقع و ناحیه کما قال تعالی فلولا نفر من کل. آقای آشخادی تهرانی روایت ظاهرا ندیدی که میای میگی آقا این روایت مقصد جهاده، اصلا کاری به نفر خبر واحد نداره. وقتی امام داره رسما از آیه استفاده میکنه در نقل اخبار در سفر حج، بعد شما میای میگی این به سیاق آیات فقط مال جهاده، اگه ندیدی چرا ندیدی؟ و اگر دیدی پس چرا مخالفتش صحبت کردی؟ آیه آشخادی تهرانی شما که قلبت تنده. فلولا کما قال تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه.
مثلا مثلا قطعه اشکی
کرده مثلا زوج استمرار مثلا. من حالا نمیدونم مبنای آشخادی تهرانی وسوخ خبریه، ولی بعید میدونم وسوخ مخبری باشه. قاعدتا آقای وثوق خبری هن. یعنی به روایت به صورت اطمینانی عمل میکنن و این روایت در علل الشرایع آمده، صدوق نقل کرده، یه روایت ضعیفی توی جای چیزی نیست که ما بگیم آقا بهش عمل نکنیم. مثل روایت که چهارشنبه خوندیم و ایشون زحمت کشید خدا خیرتون بده، چهارشنبه روایتی رو مفصل بحث کردیم، بعد معلوم شد اصلا سندش عامیه. این چهارشنبه باید کلا بحث چهارشنبه قبلمون رو کلا جمع کنیم بره سر بی صاحب تراشیدیم، روایت سند نداره. بله شما جای دیگه بودید. خیلی خوب بگذاریم، هاذا تمام الکلام در این مسئله. بقیه فی المقام شیئون، و چون با آیان پول داده بودیم قبلا این بحث اینجا مطرح کنیم و اون کلمه لعله است. گفتیم انشاءالله آخر بحث آیه راجع به لعله یک بحث را جداگانه داشته باشیم، چون آقایان صحبت کردن و ما اینو جدا سازی میکنیم که قاطی نشه با مباحث. خب این آیه لعله داره دیگه، لعله هم یحذرون. لعله معنیش چیه؟ در حد چند دقیقه بحثی رو منتها فکر کنم امروز تمام نمیشه، به فردا هم کشیده میشه. حالا آقایان هم عنایت کنن که اگه نکته‌ای هست از آقایان هم استفاده کنن. لعله در لغت عرب از ابعادات ترجی ممکنه.
تمنی.
ترجی. تمنی مال آرزوی محاله که لیت استفاده میشه. لیت الشباب یعود. کاش جوانی برگرده، محاله. لعله مال آرزوهای ممکنه. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لعلك تصنع، لعلك تصلي، لعل الترجي الممكن. تو ادبیات هم خوندید، شرح جامعی همین دیشب اتفاقا نگاه کردم ببینم نحویین چی میگن راجع به لعل. حالا ما خیلی کامپیوتر اینا تو بساط هم نیست، باید مراجعه کنن به خود کتاب. دیدم جامعی نوشته و لعل لانشاء الترجي الممكن. انشاء ترجي یعنی اگر بخوای ترجی رو در زبانت ایجاد بکنی، ترجی ممکن، از لعله استفاده میشه. لامر مترقب، امری که امکان داره حادث بشه، امکان داره واقع بشه، مترقب یعنی ممکن. لامر مترقب مرجو او مخوف، چه امری که مطلوبه مثل لعله هم یحذرون، چه امری که مطلوب نیست. لعلک باخع نفسک، خدا به پیغمبر میگه چیه تو داری خودتو از بین میبری، این مطلوب خدا که نیست که. پس لعله هم در مطلوب استفاده میشه هم در نامطلوب استفاده میشه. لعلک باخع نفسک علی آثارهم لم یؤمنوا بهذا الحدیث اصلا. خیلی این لعله در معنای ادب عربی، اما از اون جایی که معنای ترجی بر خدا محاله، بین آقایان بحث شده که ترجی در قرآن معناش چیه، چون خدا که ترجی نمیکنه که، ترجی مال مخلوقاته، ترجی بر خدا محاله. خدا بگه امیدوارم ان شاء الله مثلا، این که در خدا محاله که. پس لعله در کلام خدا معناش چیه؟ اختلاف آرائه. نظر اول، شیخ انصاری در رسائل فرموده وقتی شما یه معنای حقیقی ممکن نباشه باید بیا سراغ معنای مجازی، این قانون بلاغت دیگه. در میان معنای مجازی کدومو باید انتخاب بکنید؟ اقرب، اونی که نزدیکتره. در اینجا معنای حقیقی که بر خدا محاله، ما معنای مجازیش رو انتخاب میکنیم، مطلق المحبوبیه. لعله در کلام خدا یعنی محبوبه، یعنی خدا میگه من دوست دارم این بشه. لعله هم یحذرون یعنی احب ان یحذرون، اريد ان یحذرون. این نظر شیخ انصاری. طبق این نظر لعله در قرآن حقیقت یا مجاز؟ احسنتو. پس شیخ انصاری لعله های قرآن را کلن مجازی میداند، میگه اطلاق لعله بر خدا مجازه. این نظر اول که نظر ایشونه. نظر دوم
لعله رو فعل میبره، میگه این فعل محبوب خداست.
آره دیگه، مدخول لعله محبوب لله تعالی. درست شد. نظر دوم آقای آخونده. آقای آخوند میگه که لعله در کلام خدا انشاء ترجیه، ترجیش هم حقیقیه، ولی نه ترجی در نفس ربوبی. ترجی در نفس ربوبی محاله، ولی خدا ترجی رو انشاء میکنه به داعی، این عبارت از آخوند حفظ کنید، به داعی ایقائی انشائی، یعنی خداوند انشاء میکنه در جمله، اما معنا در نفس خدا انبعاث نداره. در نفس خدا ترجی، چون ترجی از صفات نفسه، در نفس خدا ترجی نفسانی نداریم. خدا فقط میگه، انشاء میکنه و قصدش چیه؟ ابراز این معناست. آقای خویی هم که انشاء و ابراز رو اعتبار معنا میکنه ده ها بار گفتیم. این حرف خودش نیست که، این حرف از اصفهانی گرفته، استادش اصفهانی این حرف رو از لابلای حرفای آقای آخوند آورده. آقای آخوند میگه بعضی وقتا هست انشاء فقط ایجاد معنا در لفظه، در نفس نیست. و خدا از این قبیله، خدا وقتی میگه لعله داره این معنا رو در لفظ ایجاد میکنه، انشاء میکنه، نه اینکه اون مفهوم در نفس خود خدا وجود داره. ولی ما اینجوری نیستیم. من وقتی میگم شاید، این شاید واقعا در نفس منه. ولی خدا وقتی میگه شاید لعله، این شاید در نفس خدا نیست، فقط انشاء لفظه، داره انشاء لفظ میکنه. پس کلام های آخون اینه، لعله در کلام خدا فی انشاء ترجی الحقیقی، ولی به داعی الانشاء، انگیزه فقط انشاء لفظه، اما در نفس ربوبی ترجی وجود نداره. طبق این نظریه لعله ها در کلام خدا میشه حقیقی. آقای آخوند خواسته این درستش کنه، گفته آقا چرا مجازیش بکنیم؟ خب حقیقیش میکنیم، منتها معناشو درست میکنیم. این هم نظر آقای آخوند در این مسئله. محقق اصفهانی یک نظر دیگه ای داره که نظر ایشون رو فردا انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب چی بگیم؟
لعل الله جای انشاءالله.